ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 شهریور 1398 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهگام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم رویا کریمی مجد اینجاست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. در آستانه نشسته مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه جای دیگر.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردمه، به بیگانه نگاه کرد.
دونالد ترامپ از اول مرداد امسال چندین بار برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرد، اما بامداد دوشنبه در توییتی نوشت اینکه او به انجام مذاکرات بدون پیش شرط با رهبران ایران تمایل دارد برداشتی نادرست است. در مجمع عمومی سازمان ملل دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر ماه سخنرانی می‌کند و حسن روحانی چهارشنبه سوم مهر. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که فدراسیون فوتبال برنامه‌ای برای حضور زنان در بازی روز یکشنبه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در تهران ندارد. حسین رحیمی از زنان خواست به استادیوم آزادی مراجعه نکنند. محدودیت حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال در حالی مطرح شده است که بر اساس قوانین فیفا زنان باید در تمامی بازی‌های فوتبال به عنوان تماشاگر حضور پیدا کنند. با این همه فدراسیون فوتبال ایران گفته است هنوز بحث حضور زنان در بازی‌های باشگاهی مطرح نیست. در عین حال داده شده است که برای تماشای بازی فوتبال تیم‌های ایران و کامبوج در روز 17 مهر دو سکوی استادیوم آزادی با ظرفیت 1600 تماشاگر به زنان اختصاص داده خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این قوه لایحه تامین امنیت زنان را بررسی و بازنویسی کرده و برای تصویب به هیئت دولت فرستاده است. در این لایحه که 7 سال پس از تدوین به هیئت دولت بازپس فرستاده شده، اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی، عفت عمومی، تکالیف خانواده و آزادی‌های مشروع زنان جرم تلقی شده و مجازات‌هایی برای ناقضان آنها در نظر گرفته شده است. متن لایحه تایید شده از سوی قوه قضاییه که در آن تغییرات زیادی نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت ایجاد شده است، برای تبدیل به قانون باید به تصویب مجلس برسد. حمیده بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، میگوید دادگاه عالی بریتانیا درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت بابت کشته و زخمی شدگان نظامی آمریکایی در پایگاه خبر عربستان را رد کرده است. آقای بعیدی نژاد در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است بنابر تصمیم دادگاه بریتانیا، رأی محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها در سیستم قضایی بریتانیا قابل پیگیری نیست. به نوشته سفیر ایران در لندن، وکلای آمریکایی 7 سال پیش درخواست پرداخت غرامت 512 میلیون دلاری را به دادگاه عالی بریتانیا ارائه کرده بودند که اکنون این درخواست رد شده است. رأی دادگاه بریتانیا پس از آن صادر شده که دادگاه عالی اونتاریو در کانادا ماه گذشته به مصادره 2 ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی ایران با هدف پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی رأی داد. در انفجار بمبی در نزدیکی گردهمایی انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ولایت پروان 24 تن کشته و بیش از 35 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار به رئیس جمهور افغانستان آسیبی نرسیده است. به گفته مقامات منطقه وضعیت 11 تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. ساعتی بعد انفجاری دیگری در شهر کابل در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان و نیز سفارت آمریکا در این کشور رخ داد. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار اعلام نشده. پیش از این طالبان تهدید کرده بودند انتخابات پیش رو در افغانستان را مورد هدف قرار خواهند داد. ما آخرین خبر این که نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار یادداشتی از افزایش پرشتاب زندانیان سیاسی زن از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه خبر داده است. خانم محمدی در این یادداشت که در پایگاه خبری کلمه منتشر شده با اشاره به مشاهدات خود می‌نویسد چندی پیش در اوین 20 زندانی زن وجود داشت، اما اکنون 56 زن در بند اوین زندانی هستند. او در بخش دیگری از نوشتار خود با پیش کشیدن موضوع خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی در مقابل دادگاه انقلاب تهران نوشته است او درست جایی خود را با آتش کشید که قدرت حاکم عدالت را به زنجیر کشیده است. در هفته‌های گذشته نیز تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌های متعددی تاکید کردند که در دوره مدیریت ابراهیم رئیسی فشارهای سازمان یافته بر فعالان اجتماعی افزایش یافته است.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد و ممنونم از شما که ما را در رادیو فردا همراهی می‌کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک.
واکنش ها به حملات پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان همچنان ادامه دارد. استراتژی احتمالی آمریکا در مورد وضعیت موجود چه میتواند باشد؟
واقعیت این است که سیگنال های متفاوتی از واشنگتن میرسه در این رابطه. خب آقای پومپئو وزیر خارجه تقریبا بلافاصله.
درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله خواهید شنید اگر ما رو در دقایق آینده همراهی کنید. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه و در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که بین مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد. علی خامنه‌ای که در ابتدای کلاس درس خارج خود سخن می‌گفت، هدف از آنچه ترفند مذاکره نامید را تحمیل خواسته‌های آمریکا و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران دانست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی مذاکره با دولت دونالد ترامپ را تنها در قالب گروه 5 به علاوه 1 و در صورت بازگشت آمریکا به برجام میسر دانست. آمریکا اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. این اقدام آمریکا انتقاد ایران و شماری از کشورها را به همراه داشته است. علی خامنه ای گفت چنانچه آمریکا به برجام بازگردد، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت دارند و با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند شرکت کند. هفته گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش شرط برگزاری جلسه ایران و گروه 5 به اضافه 1 را لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ذکر کرده بود. در دو ماه اخیر گزارش‌هایی از احتمال دیدار دونالد ترامپ و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مذاکره درباره تنش‌های جاری بین آمریکا و ایران منتشر شده است. سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل روز دوم مهر و سخنرانی حسن روحانی در این نشست روز سوم مهر برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ از اول مرداد سال جاری چند بار به تمایلش به مذاکره با ایران اشاره کرد، اما روز دوشنبه در توییتی نوشت اینکه تمایل به انجام مذاکرات بدون پیش‌شرط با رهبران ایران دارد برداشت نادرستی است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی درباره مذاکره گفت گاهی میگویند مذاکره بدون پیش‌شرط، گاهی نیز میگویند مذاکره با 12 شرط، و افزود این گونه سخنان یا ناشی از سیاست آشفته آنهاست یا به گفته او ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران و تلاش برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره به توصیف او پشیزی ارزش ندارد. وی همچنین با اشاره به اصرار مقام‌های اروپایی برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا و حل مشکلات ایران گفت آنها می‌خواهند ثابت کنند که فشار حداکثری در مقابل ایران یک سیاست موفق است. آمریکا پس از خروج از برجام سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است.
صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای در حالی مطرح شده که پیشتر هم تأکید کرده بود بین مقامات ایران و آمریکا مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. ساعتی پیش از همکارم احسان مهرابی پرسیدم که در صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای چه نکات جدیدی مطرح شده.
آقای خامنه‌ای تأکید کرده که این مذاکره در نیویورک یا هیچ جای دیگر انجام نخواهد شد. این صحبت‌ها از این جهت اهمیت داره که گمانه‌زنی‌های مطرح شده بود که ممکنه مقامات دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار بکنن و از این جهت که آقای خامنه‌ای به نوعی اومده و این صحبت‌ها رو به صورت علنی کرده قابل توجه است، چون معمولاً پیش از این رسم بوده که به هر حال رئیس جمهور وقتی به مجمع عمومی سازمان ملل میخواد بره با رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنه و در اون دیدار به نوعی گفته میشه که حالا سیاست کلی جمهوری اسلامی چه هست. و قبلا هم گفته شده بود که زمانی که آقای خاتمی میخواست به مجمع عمومی سازمان ملل بره در سال اول ریاست جمهوریش، در اونجا گفته شده بود که گفتگوی بین مقامات دو کشور انجام نشه. اما اینکه به هر حال آقای خامنه‌ای به نوعی لازم دیده که این موضوع را به صورت علنی هم اعلام بکنه و تاکید بر اون بکنه قابل توجه است، به خصوص بعد از صحبت‌های متفاوتی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران کرده بود. یعنی ابتدا گفته بود که اگر بنا هست مقامات آمریکایی به تعبیر و عکس بندازن با آقای روحانی باید تحریم‌ها رو بردارن، اما بعد به نوعی شاید صحبت خودش رو تغییر داد و اعلام کرد که مذاکره‌ای بین مقامات دو کشور انجام نمیشه و همینطور تاکید کرد که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی رو آیت الله خامنه‌ای تعیین می‌کنه.
پس با این سخنان امروز آقای خامنه‌ای میشه گفت که راهی برای مذاکره برای در واقع دو کشور باز هست، درسته؟ چون پیشتر میگفتن که امکان مذاکره نیست، ولی امروز میگن که اگر که آمریکا برگرده و به قول آقای خامنه‌ای توبه کنه، ممکن هستش که بشه مذاکره‌ای صورت بگیره در جمع همون کشورهای طرف معاهده.
مدلی که آقای خامنه‌ای و پیش از اون آقای روحانی ارائه کردن این هست که آمریکا تحریم‌ها رو برداره و به نوعی بعد این مذاکرات در قالب کشورهای پنج به اضافه یک، یعنی کشورهای دخیل در برجام انجام بشه. البته اون هم باز مشخص نیست که به چه در چه سطحی باید انجام بشه، چون قبلا به هر حال وزرای خارجه دو کشور در سطح وزرای خارجه دو کشوری مذاکرات انجام میشد، اما به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اعلام نکردند که آیا ممکن هست که اگر حالا به فرض محال آمریکا بخواد تحریم ها رو برداره، آیا مذاکرات در سطح سران دو کشور انجام در سطح رؤسای جمهور دو کشور انجام میشه یا نه محدود به وزرای خارجه دو کشور خواهد بود. اگر بخواد در سطح وزرای خارجه دو کشور باشه قاعدتا اتفاق جدیدی نیست و قبلا هم انجام میشده، اما اگر به طور مثال بخواد در مورد رؤسای جمهور دو کشور باشه خب اتفاق جدیدی هست. البته باز هم مقامات جمهوری اسلامی شرط گذاشتن که آمریکا تحریم‌ها رو برداره، که اون هم قاعدتاً مشخص نیست که آمریکا بخواد این اقدام رو انجام بده. ولی به هر حال قبلاً هم بعضی بحث‌ها مطرح شده بود که به هر حال راه حل‌های میانه‌ای در این میان باشه، یعنی لغو موقتی یا کوتاه مدت تحریم‌ها باشه و اقدامات موقت ایران، که به نوعی فرانسه این برخی از این رایزنی ها رو پیگیری میکرد تا بتونه دو طرف را به نوعی راضی به مذاکره بکنه. اما اصل موضوع بستگی به اون اراده دو کشور داره که در نهایت بخوان چه راهبردی را پیش ببرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202122112.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که به نظر می‌رسد ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی باشد، اما باید منتظر نتیجه قطعی تحقیقات در این زمینه ماند و عجله‌ای برای پاسخ دادن نیست. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی روز شنبه انجام شد و گروه حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما مقام‌های آمریکایی انگشت اتهام را به سوی تهران نشانه رفتند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ روز دوشنبه به این پرسش خبرنگاران که آیا ایران مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده است گفت مطمئناً در حال حاضر این طور به نظر می رسد. مقام های ایران هر گونه دخالت در این حمله را تکذیب کردند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد بحث جنگ با ایران گفت
دنبال جنگ باشم؟ نه، دنبال جنگ با هیچ کس نیستم.
او افزود ما بیش از هر کشور دیگری آماده ایم و قوی ترین ارتش جهان را داریم. آقای ترامپ با اعلام اینکه آمریکا گزینه‌های زیادی دارد اضافه کرد که بررسی این گزینه‌ها هنوز شروع نشده است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن می‌خواهد بداند چه کسی مسئول این حملات است و برای پاسخ دادن عجله‌ای ندارد. دونالد ترامپ حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت این حمله می‌توانست با یک حمله با ابعاد بسیار و بارها بزرگتر از سوی آمریکا روبرو شود. اما ما می‌خواهیم دریابیم که چه کسی به طور قطعی این کار را انجام داده است. آقای ترامپ افزود که مایل به ورود به درگیری جدیدی نیست، اما گاهی اوقات مجبور هستید. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم پیشتر گفته بود تیمی از نهادهای مختلف آمریکا در همکاری با کشورهای متحدش در حال کار بر روی چگونگی رویارویی با این حمله بی سابقه و دفاع از نظم مبتنی بر قوانین بین الملل که به گفته او ایران در حال ضربه زدن به آن است هستند. از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفته است حوثی‌های یمن نمی‌توانند در برابر ویرانی کشورشان دفاعی مشروع نداشته باشند. آقای روحانی اضافه کرد مردم یمن به گفته او ناچارند در برابر این همه تجاوز و سیل اسلحه از آمریکا و اروپا به سمت عربستان سعودی و امارات متحده عربی پاسخ دهند. در همین حال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای در جنگ یمن روز دوشنبه گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سلاحی که از آنها برای حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی استفاده شد ایرانی هستند، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون تکذیب کردند.
ساعتی پیش گفتگوی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، و از او پرسیدم با توجه به شرایط فعلی و حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان، آمریکا چه استراتژی رو در پیش خواهد گرفت؟
واقعیت این است که سیگنال های متفاوتی از واشنگتن میرسه در این رابطه. خب آقای پومپئو وزیر خارجه تقریبا بلافاصله بعد از حملات ایران رو متهم کردن. مقامات متعدد آمریکایی بعد از اون اظهار نظر کردن که شواهد اولیه از این هست که این حمله از یمن نبوده، ولی آقای ترامپ در اظهاراتش تا کنون به اون صراحت این ایران رو متهم نکرده، گفته به نظر میرسه ولی ما منتظر هستیم که به اصطلاح این چک بشه و ما 100% مطمئن بشیم که چه کسی بوده پشت این حملات. و این به نظر من هماهنگ است با این مسئله که آقای ترامپ به طور غریزی مخالف درگیر شدن در جنگ هست، فکر میکنه به نفعش نیست در سطح داخلی. رای دهندگان آمریکایی که به ترامپ رای دادن مخالف جنگ بودن، از به خصوص بعد از جریان جنگ عراق و اینها. در نتیجه کمی مشکل هست که یک سیاست منسجم رو از اظهاراتی که ما تاکنون دیدیم استخراج کرد، ولی واقعیت این است که این بار آقای ترامپ تحت فشار بیشتری هست، حتی از زمانی که پهپاد آمریکایی حمله بهش شد و سقوط کرد هم فشار بیشتر هست، چون این حمله بسیار گسترده بوده و هرچند اینا تأسیسات نفتی عربستان سعودی بودن، ولی خب حدود 5% نفت صادراتی جهان دچار وقفه شده و این برای کل اقتصاد جهان و همپیمانان دیگر آمریکا هم بسیار مضر هست. در نتیجه به نظر میرسه که فشار بسیار زیاد شده روی آقای ترامپ که واکنش نشون بده، ولی حتی تا این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ نگفتن که قطعا پاسخ خواهند داد، ولی اشاره کردن که آماده هستن و اگر احیانا هم پاسخ بدن این پاسخ متناسب خواهد بود با این حملاتی که صورت گرفته، به این معنی که به احتمال زیاد اگر قرار باشه آمریکا حمله ای هم انجام بده احتمالاً به پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی ایران خواهد بود.
یعنی ابعاد این حمله میتونه تا همین حد باشه از دید شما؟
ابعاد واکنش آمریکا میتونه تا این حد باشه، ولی از اون به بعدش واقعاً کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. تا کنون جمهوری اسلامی ایران مدام اعلام کرده که هر گونه حمله یا جنگی که با ایران شروع بشه محدود نخواهد موند به اون ابعاد اولیه‌اش و به ایران و به کل منطقه سرایت خواهد کرد، و در واقع استراتژی به اصطلاح مهار یا بازدارندگی ایران مبتنی بر این هست که میتونه از نیروهای نیابتیش در منطقه، در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن که همین حالا هم بالاخره داره استفاده میشه ازشون، اینها در واقع جنگ رو بسیار وسیع‌تر بکنه از چیزی که آمریکا انتظار داره و باید دید که واقعا ایران در اون حالت چه واکنشی نشون میده. ولی من تا کنون بر اساس چیزایی که اظهارات آقای ترامپ که دیدم احساس میکنم که کماکان مایل هستن به نوعی این واکنش نظامی رو به تأخیر بندازن و حتی در این آخرین اظهاراتشون هم میگن که من قولی به عربستان سعودی ندادم که از اونها دفاع کنم چون اونها به اندازه کافی قوی هستن که از خودشون دفاع بکنن. یعنی کمی در واقع دو پهلو حتی در این مرحله هم حرف میزنه، ولی همچنان که گفتم به نظرم میرسه که فشار این بار بیشتر هست روش به لحاظ ابعاد حمله و به اصطلاح نتایج این حمله برای اقتصاد جهانی و آمریکا.
بله. آقای متین، فکر میکنید چه تأثیری داشته باشه در صورتی که حمله نظامی و اقدام نظامی صورت بگیره، چه تأثیری میتونه بر صادرات نفت و وضعیت امنیتی منطقه داشته باشه؟
قطعا صادرات نفت از خلیج فارس و کشورهای پیرامونیش دچار وقفه خواهد شد. یعنی شما ببینید همین الان بدون اینکه جنگ بزرگی هم در جریان باشه با یک حمله نسبتا محدود به تأسیسات حیاتی عربستان حدود 5% نفت جهان دچار وقفه شده صادراتش. در حالتی که جنگ وسیع رخ بده و کشورها درگیرش بشن قطعا ابعاد این وقفه بسیار زیاد خواهد بود. در هر حالت همچنان گفتم استراتژی ایران مبتنی بر این هست که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد و واقعیت این است که اگر احیاناً آمریکا حمله بکنه و ایران پاسخ بده، اون موقع اون آستانه تعاملی که آقای ترامپ تعریف کرده بودن که گویا ما هر وقت سربازان آمریکایی دچار صدمه بشن حتما پاسخ میدیم، خب به این مسئله به اصطلاح به این سطح خواهد رسید و از اونجا به بعد به احتمال زیاد اینکه جنگ به چه سویی میره و چقدر خواهد بود واقعا از محاسبه دو طرف خارج خواهد بود و احتمالاً بسیار وسیع‌تر از چیزی بشه که حتی خود ایرانی ها هم احتمالاً انتظار دارن که رخ بده.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. شما همچنانچه مایل بودید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در رابطه با حمله پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان یا هر موضوع دیگری در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در جهان پهپادی وجود دارد 1200 کیلومتر تو هوا باشه؟ اگه اونطوری باشه باید فاتحه تمام جنگنده های بمب‌افشان خوانده بشه. پس این یه دروغ بزرگه که حوثی‌ها میگن ما اینا را پرواز در آوردیم و ما کار این کارو کردیم، چون الان همه چی موضوع پیدا کردن که این کار کشور جمهوری اسلامی است. اگه اینطور باشه باز بدبختی های منتظمان جنگ بیشتر و بیشتر میشه و مردم رو بدبخت و بیچاره تر هم عزم میکنن.
برای من جالب که تمام رفتار دزدا و قاتلای همه دنیا همه شبیه هم دیگه هستش. هر وقت که پلیس میاد میگیرتشون میگن آقا ما نبودیم، نه مثلا 100% میزنن زیرش. و دقیقاً همین کاری که جمهوری اسلامی داره 40 سال میکنه. هر اتفاق خرابکاری کرده هر وقت اومدن مچی گرفتن شواهد آوردن میگن نه ما نبودیم، اینه شواهد الکی درست کردن. حالا بیاین بگین عربستان سعودی رو ما بهش حمله نکردیم، پالایشگاهشون ما نزدیم، بگین تقصیر کشور من این تقصیر اسرائیل.
پرزیدنت روحانی گفته بود اگه نفت ایران صادر نشه معنیش اینه که نفت هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه صادر نمیشه.
این سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مرتب اعلام میکنن که آقای روحانی نمیخواد ملاقات کنه با آقای ترامپ. من میخواستم اینو بگم، یکی را تو ده را نمیدادم سراغ خونه کت خدا را میگرفت. کدوم دعوتی از شما شده که شما تا میبین آقای ترامپ پس میزنه شما یه چیزی میگین که بیشتر آبروتون نره؟
به نظر من حمله حوثی ها به عربستان از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه، چون حوثی ها یک شاخه ای از خود جمهوری اسلامی هستن و الان جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه ای باید منتظر تبعاتش باشه.
با توجه به اینکه 3 یا 4 هفته قبل نمایندگان حوثی در تهران بودن و از آقای خامنه‌ای قول کمک 30 میلیون دلاری گرفتن و ما میدونیم به هر حال عوامل سپاه پاسداران در یمن هستن و این پهپادها هم از طریق ایران به اینا داده شده، چون هیچ کشور در منطقه به غیر از ایران چنین پهپادهایی رو نداره و بنابراین در واقع اتهام امریکا به ایران 100% درسته که جمهوری اسلامی در واقع در پشت حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو هستش، نه هیچ کشور دیگری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به 1 میلیون عضو در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به آنچه نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران خوانده اعتراض کرد. کنفدراسیون کارگری نروژ با اشاره به اذیت و آزار شمار قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران نوشته که آنها در ارتباط با فعالیت‌های کاملاً برحق و قانونی اتحادیه‌ای بازداشت و شکنجه شدند. کنفدراسیون کارگری نروژ از علی خامنه‌ای خواسته تا دستور آزادی همه فعالان کارگری و حامیان حقوق کارگران را صادر کند. صادق کارگر، فعال کارگری در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا درباره همین نامه به ما گفته.
این یک نامه کاملا مستنده و بر پایه اطلاعاتی که در رسانه‌های خود ایران منتشر شده بخشن چیز شده، تنظیم شده و بخشی هم از اطلاعاتی که از طرف خانواده‌ها و فعالین کارگری و کسانی که حمایت میکنن از این کارگرها در اختیار اونا قرار گرفته. بنابراین به بارها همید خود این کسان که اسمشون در این نامه اومده گفتن که شکنجه شدن و اصلا یه مواردی هستش که دیگه حتی کسی هم نگه شکنجه شده، کافیه که بدونی چقدر با اینا سخت رفتاری شده. مثلا 330 میلیون وثیقه برای آقای سعیدی، یکی از رهبرای سندیکای کارگرای واحد، در نظر گرفته صرفا به دلیل شرکت در یک تجمع روز کارگر در تهران. و این یه تنها نمونه است، حتی صحبت از وثیقه‌های 2 میلیاردی است. یعنی آدم واقعا کلش سوت نکشه. آخه یه کارگر یا یه روزنامه نگار که از کارگر دفاع کرده مگه چقدر درآمد داره؟ مگه چه کسی هست که میتونه یک همچین مبلغی رو بده؟ از اینها که بگذاریم، خود آقای بخشی و خود سپید قلیان که دوتا از این بازداشت شدگان هستن، بعد از این که بازداشت شدن اومدن بیرون در رسانه ها اعلام کردن و نامه نوشتن به وزیر اطلاعات و غیره که اونها شکنجه شدن و شکایت کردن، شکایت رسمی کردن. میگه یه چیزیه که دیگه اینقدر مستنده که غیر قابل انکاره. متاسفانه ما میدونیم که این اولین نامه نیست، این اولین اتحادیه کارگری هم و تنها اتحادیه کارگری نیست که نامه اینجور نامه نمیشه. نامه‌های مشابه از طرف اتحادیه‌های مختلف تا حالا در همین خوشی صادر شده. همین چند روز پیش از طرف اتحادیه‌های کارگری انگلیس هم این نامه صادر شده، ولی مقامات ایرانی و آقای خامنه‌ای گوششون رو به این حرفا بستن. با این حال این به معنی این نیست که این نامه ها بی فایده است و تاثیر نداره. در جمهوری اسلامی یکی از شگردایی که دارن اینه که میگن که باید سکوت بکنی در مورد شکنجه، در مورد پایمال سازی حقوقتون که به شما تخفیف بدیم، آزارتون بکنیم و غیر ذلك. این به خاطر نگرانی های هستش که از طرح این مسئله در جامعه و بازخوردی که در جامعه داره اینا نگرانند. به همین دلیل با وجود اینکه مقامات ایرانی سعی میکنن به روی خودشون نیارن که همچین نامه‌ای دریافت کردن، ولی روشون مطمئنن اثر میذاره و اگر این حمایت ها نبود، ای چه بسا برخوردهایی که با فعالین کارگری میکردن بسیار بدتر از این بود که هست.
خب کم کم به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید برای اینکه هر لحظه در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید، بهترین راه اینه که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. راه‌های ارتباط با ما رو هم فراموش نکنید. 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و شناسه @فردگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست در رادیو فردا.